أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. وجه دوم از وجوه تصویر جامع علل قول به صحیح توسط محقق اصفهانی بیان شده و ما مبسوط نظر ایشون رو جلسه گذشته بیان کردیم و به فرق بین این وجه با وجه اول که محقق خراسانی فرموده اند هم اشاره شد. خب حالا باید ببینیم آیا این وجه قابل قبول هست یا نیست. اشکالاتی رو بعضی از بزرگان به این وجه ایراد کرده اند که بعضی از اون اشکالات قابل پاسخه، یعنی ایراداتی است که به نظر نمیرسه به محقق اصفهانی وارد باشه. مرحوم آقای خویی تقریبا 3 یا 4 اشکال به محقق اصفهانی کرده. اشکال اول این است که چرا محقق اصفهانی فرموده ماهیات اعتباریه مبهمن؟ در کلمات محقق اصفهانی آمده بود که ماهیات اعتباریه ذاتن ابهام دارن، الفاظ عبادات و معاملات هم از همین ماهیات اعتباریه هستن، لذا یک ابهام ذاتی در همه اینها وجود داره. الفاظ عبادات و معاملات هم وضع شدن برای همون ماهیت مبهمی که ما فقط آثارشون را میتوانیم بفهمیم و درک کنیم و منتقل بشیم به اون حقیقت، به حقیقت اون معانی. خب چطور میشه ما بگیم یه ماهیت اعتباری که معلومه دارای مخترعه، واضحه که دارای معتبره، این مبهم باشه؟ شارع که نماز را اختراع کرده به عنوان یک ماهیتی که مثلا واجد این اجزاء و شرائطه و یک وحدت اعتباری بین این اجزاء و شرائط ایجاد کرده، این علیکم السلام چطور میتواند حقیقت این ماهیت، حقیقت این عبادت، حقیقت این معامله نزد او مبهم باشه. پس این که محقق اصفهانی ادعا میکنه ماهیات اعتباری مبهمن، این قابل قبول نیست. اگر ماهیات اعتباری مبهم باشن، حداقل نزد معتبر و مخترع معینن، چون معتبر و مخترع نمیتواند چیزی را که ابهام داره در نظر بگیره و عرض به حضور شما مثلا یه لفظی رو برای اون قرار بده. خب این یه اشکالی است که به نظریه محقق اصفهانی و حتی نظریه مرحوم آخوند هم وارده. این اشکال اساسی ترین اشکال مشترک به وجه اول و وجه دومه. خب این که ادعا بکنیم این الفاظ وضع شدن برای ماهیات و مفاهیمی که مبهمن و تنها راه ما برای درک اونها آثار و نشانه هاست، این قابل قبول نیست، چون اساساً معنا نداره معتبر و مخترع این مفاهیم و ماهیات که به نظر ایشون به عنوان ماهیات اعتباری شناخته میشند، حداقل نزد خود اونها مبهم باشن. به علاوه نزد متشرع هم اینطور نیست، نه تنها نزد مخترع بلکه نزد متشرع هم قطعا این چنین نیست. یعنی شما با مراجعه به متشرع کاملا این مطلب براتون قابل درکه که یه ذهنیتی، یه معنایی، یه مفهومی از این الفاظ در ذهن اونها تحقق پیدا میکنه. شما الان به سراغ هر کس از متشرع برید و از لفظ نماز، از معنای لفظ نماز سوال بکنید، بالاخره یه چیزی به ذهن اینا میاد. اینطور نیست که یک شیء مبهم باشه. اصلا به این آثار و نشانه ها هم هیچ توجه ندارن. قربان و کل تقیین، معراج المؤمن، فحشا و منکر، چه بسا اصلا اینا رو با هم قابل جمع هم میدونن. این آثار و نشانه ها در ذهن متشرعه چندان مورد توجه نیست. در این حال اون ابهامی هم که ایشون ادعا میکنه در ذهن متشرع وجود نداره. بالاتر از این، نه تنها الان در ذهن متشرع این چنین نیست، در صدر اول هم این چنین نبوده. یعنی یه سابقه ای از صلات و صوم و سایر عبادات در ادیان و شرایع گذشته بوده. بعد در اسلام هم وقتی امر به صلات و صوم و امثال اینها صادر شد، هنوز بحثی از نشانه و اثر و عرض به حضور شما این لوازم نبود. این آثار و لوازم بعدها در لسان ائمه علیهم السلام یا در لسان پیغمبر ذکر شد، و الا اون وقتی که امر به صوم و امر به صلات به اصطلاح وارد و صادر شد، در بد و امر هنوز هیچ وصف و اثر و نشانه و لازمه‌ای برای اینها مطرح نشده بود. خب بالاخره اون ابتدای امر وقتی این الفاظ القا شد، یه معنایی در ذهن متشرعه و مسلمین تحقق پیدا کرد. نمیتونیم بگیم اون اولی که هنوز هیچ وصف و اثری بیان نشده مردم هیچی نمیفهمیدن. لازمه این حرف اینه، اگر شما بگید معنای این الفاظ، چرا خندت گرفت آقای مسعودی؟ نه میگم اگر عرض بذور شما، لازمه این حرف که این ماهیات ابهام ذاتی دارن و فقط اون جهتی که معرف معنای مبهمه همین آثار و نشانه هاست، این است که قبل از ذکر نشانه و اثر باید مبهم و مجهول مطلق باشه. بید از اینه میگه اگر ماهیات اعتباریه اثر مبهم ذاتی باشن، پس قبل از این که اثر و نشانه ای از اونها بیان بشه باید کاملا مبهم باشه و اصلا هیچ معلوم نباشه، در حالی که خب قطعا این چنین نبوده. بله ممکنه شما بگید آقا اصلا از همون اول اوصاف و آثارش هم ذکر شده، قبل از اینکه امر بیاد اوصاف و آثارش هم بیان شده. این هم این چیزی نیست که بشیم به اون ملتزم شد. هنوز امری نشده، هنوز دستوری داده نشده بگیم آثار و نشانه های گفتن بعد امر بش کردن. علی حال مهمترین اشکالی که به نظر میرسه به محقق اصفهانی و همچنین محقق خراسانی، غیر از اون اشکالاتی که حالا قبلا هم به محقق خراسانی کردیم وارده، همین مسئله قرار دادن یک شیء مبهم به عنوان موضوع له و مسمای لفظ صلات، یعنی دارن میگن یه چیزیست که مبهم ذاتی است ولی در این حال همون مبهم ذاتی شده موضوع له لفظ صلات، یه چیزی که مبهم ذاتی است شده موضوع له مثلا لفظ صوم. علی ای حال اصل این ادعا و اصل این مبنا مردوده. این اشکالی است که به محقق اصفهانی وارده و بعضی از بزرگان هم این اشکال رو به محقق اصفهانی ایراد کردن. اما اشکالات دیگری نسبت به این نظر محقق اصفهانی ذکر شده که حالا باید ببینیم اون اشکالات وارده یا نه. اشکال دوم، خوب دقت کنید، این است که بله، اشکال دوم اینه که اساساً چطور میتواند امر متعلق بشه به یک عمل مبهم؟ مقصود از تصویر جامع این است که مسمى تعیین بشه و معلوم بشه مسمای اون لفظی که در متعلق امر اخذ شده چیه. ببینید، مثلا امر به صلات وارد شده، اقیم و صلات، در این امر لفظ صلات متعلق امره، این لفظ در امر شارع آمده. خب ما میخوایم ببینیم معنای این صلات، این لفظی که در اقیم الصلات آمده چیه. برای چی میخوایم رو بدانیم؟ اگر ما جامع رو داریم تصویر میکنیم، برای اینکه میخوام این رو بفهمیم، میخوام ببینیم چه چیزی متعلق امر واقع شده. اون وقتی که کتب علیکم و سیام ذکر شده، میخوام ببینیم این سیامی که متعلق امره و در دلیل ذکر شده چیه. هدف ما از تصویر جامع چیزی جز این نیست، میخوام ببینیم موضوع له الفاظ عبادات چیه، میخوام ببینیم مسمای لفظ صوم و صلات چیه. خب اینو برای چی میخوایم بدونیم؟ برای این که بدونیم وقتی میگن اقیمو یا کتبه، چی کتبه، چه چیزی را باید اقامه کنیم. خب حالا با این حساب، آیا این جامعی که محقق اصفهانی گفته، این معنایی که ایشون برای، یا این وجهی که ایشون برای جامع ارائه داده، آیا این قابلیت تعلق امر به او رو داره یا نه؟ خوب دقت کنید، بگیم باید طبق نظر محقق اصفهانی اینجور بگیم دیگه، بگیم اقیم الصلات یعنی اقیمو یه چیزی که مبهمون فی ذاته ولی این آثار رو داره. این که اصلا معنا نداره، اصلا نمیشه اینو پذیرفت که امر متعلق شده به یک شیء مبهم، در حالی که متعلق امر همون اجزاء و شرایطه. یعنی وقتی به ما میگن اقیم الصلاة، یعنی یه عملی که اولش نیت، آخرش، اولش تکبیر، آخرش تسلیم. خب این به اضافه بعضی از شرایطی که باید باشه، امر به اون متعلق شده و الا به یک امری که ذاتاً مبهمه نمیتونه تعلق بگیره. و این خودش نشون میده این جامع قابل قبول نیست. این جامع چون نمیتواند متعلق امر واقع شود، پس چیه؟ حواست نبودا، درسته؟ چون نمیتواند متعلق امر واقع بشه، پس معلوم میشه تصویر درستی از جامع ارائه نشده. خب
این خود این عبادت که جامعه عبادت یه چیز دیگه است.
اون جامعه بدونید. نه شما اصلا ببینید اصل اشکال ایشون چیه. ایشون میخواد
اشکال آیتی وارد نیست.
میدونم اصل اشکال ایشون چیه. نه اشکال اینه که ما قرضمون از تصویر جامعه تعیین مسما و موضوع له لفظ صلاته. چرا این داریم تعیین میکنیم؟ برای اینکه میبینیم لفظ صلات تو متعلقه تو جمله اقیم الصلات ذکر شده دیگه. خب پس داریم ما میخواییم متعلق امر رو بدانیم. خب چی مهم بدونیم ما؟ بفهم درسته؟
خب متعلق امر که معلوم چیه؟
خب
جامعه بین این متعلق امر چیه؟
بفرمید. خب ادامه بده. یعنی چی؟ یعنی این متعلق امر نیست؟
متعلق امر به این صورت نیست.
پس چیه متعلق امر؟
متعلق امر چیزی که الان داره اشاره میگه. الان داره
چی داره میگه؟ چیه اون؟ اون چیه اون؟ همون اجزا و شرایط. احسن. ببینید این اشکال محقق خویی به محقق اصفهانی وارد نیست. خوب دقت کنید. شما هم نظرتون همین بود؟ باریکلا. که این اشکال وارد نیست. همین بیانم میخواستید بفرمایید.
خلق کردن به این اول معروف امر به شرایط اجزا و اون جامعه.
بله ببینید درسته. نظیر اینو ما قبلا هم داشتیم. این اشکال محقق خویی وارد نیست. چون اصل این که ما در تعیین جامع و قرضمون از تعیین جامع تعیین مسماست، قرضمون از تصویر جامع تعیین مسماست، بحثی نیست. اصلا نزاع بین صحیحی و اعمی در همینه که ما ببینیم مسمای الفاظ عبادات و معاملات چیه، موضوع له این الفاظ چیست. اما آیا همان که مسما و موضوع له مطلوبم هست، این با هم فرق میکنه. به عبارت دیگه مقام تسمیه و مقام امتثال کاملا با هم متفاوته. خود اونجوری که تو ذهنم هست، خود مرحوم آقای خویی قبلا به مناسبتی همین اشکال رو، یعنی همین مطلب رو میفرمودن که بین این دو مقام نباید خلط بشه. ما در تصویر جامع در حقیقت به دنبال تعیین مسما و موضوع لهیم، یعنی مقام مقام تسمیه است. میخوام ببینیم در مقام نامگذاری شارع چه کرده. اما مقام امر و تعلق امر و بعد مقام امتثال کاملا متفاوته. در جایی که امر مطرح میشه اونجا بحث طلب شارع، این که مطلوب شارع چیه. مطلوب شارع به این ماهیت مبهم و عرض به حضور شما چیزی که فی حد ذات ابهام داره که تعلق نمیگیره. معلومه که مطلوب شارع خود اجزا و شرایطه. یعنی متعلق امر در حقیقت همون اجزا و شرایطی است که در خارج تحقق پیدا میکنه. لذا به نظر میرسه این اشکال متوجه محقق اصفهانی نیست. اشکال دیگری باز محقق اصفهانی، محقق خویی متوجه کردن نسبت به محقق اصفهانی که عبارت است از این که در تصویری که محقق اصفهانی ارائه داده فرموده که جامع عبارت است از یک مبهمی که ما فقط با آثار و نشانه ها میتوانیم به سوی اون ماهیت مبهم راهنمایی بشیم. مثلا یکی از اون آثار نهی از فحشا و منکره. پس نهی از فحشا و منکر به نوعی در این جامعه اخذ شده در رابطه با صلات. حالا ما فعلا در رابطه با صلات میگیم، پس این به نوعی اخذ شده در خود جامعه. خب این نهی از فحشا و منکر آیا منظور نهی فعلی است یا نهی اقتضایی؟ یعنی باید بالفعل موجب به اصطلاح جلوگیری از فحشا و منکر بشه؟ آیا این اجزاء و شرایط، آیا این جامع میتونه چنین نهی فعلی را ایجاد کنه؟ خب این حد اقلش اینه، متوقف بر قصد قربت در اون مسماست، چون قصد قربت مهمترین عامل در ترتب این اثره. که این نهی از فحشا و منکر میاد، نماز در چه صورتی فحشا و منکر را مانع می شود؟ وقتی قصد قربت باشه. بدون قصد قربت چنین چیزی امکان نداره. خب حالا ببینیم آیا قصد قربت را می تواند در متعلق امر اخذ کنه؟ وقتی میگه اقیم الصلات، خوب دقت کنید، منظور از صلات یعنی همون جامع، و اون جامع هم درش نهی از فحشا اخذ شده، تحقق نهی از فحشا هم منوط به قصد قربته. پس به هر حال باید قصد قربت در این متعلق امر اخذ بشه، و این چیزیست که خود قائل هم نمیتونه بهش ملتزم باشه. این در صورتی که نهی نهی فعلی باشه. اگرم نهی اقتضایی باشه یعنی چی؟ یعنی عمل به گونه ای باشد که اقتضاء مانعیت از فحشا و منکر درش باشه. یعنی مثلا اگر عمل این شرایط رو داشت، قصد قربت درش بود، این اثر رو داره، مقتضی اثر هست، نهی اقتضایی داره. اگر نبود این اثر رو نداره. خب اگر این باشه، اینم که اهم از صحیح و فاسده، چون عمل فاسد هم اقتضاء نهی از فحشا درش هست، منتها مبتلا به چی شده؟ مانع شده. علی هر حال اشکال دوم مرحوم آقای خویی به محقق اصفهانی اینه که این اثر مثل نهی از فحشا و منکر بالاخره به عنوان اثر در این جامعه لحاظ و اخذ میشه و این نهی اگر نهی فعلی باشد یعنی باید حداقل همه اجزا و شرایط باشه، قصد قربت هم باشه، پس معناش این امر به چیزی متعلق شده که قصد قربت هم درش لحاظ شده و نمیشه قصد قربت را در متعلق امر اخذ کرد. اگرم نهی اقتضایی باشه اینم که دیگه اختصاص به صحیح نداره، شامل صحیح و فاسد هر دو میشه، چون در هر دو این اقتضا هست.
در فاسد هم اقتضا هست؟
بله اقتضاش هست. به این معنا شما میگید همین عمل اگر از ناحیه مثلا فلان شخص صادر میشد
صورت صحیح شد.
بله دیگه، ببینید چون این قصد قربت نکرده، میگه همین اگر از ناحیه کسی که قصد قربت بکنه صادر بشه این صحیح، پس اقتضا هست. مشکل این اقتضاش هست، بله، منتها آیا این مبتلا به مانع شده یا نه اون یه بحث دیگه. این اشکال به اصطلاح دومی که کردن، این اشکال هم به نظر وارد نیست. نه، دو تا اشکالات که ایشون گفتن و ما قبول نداریم و داریم عرض میکنیم. اشکال دوم ایشون هم به نظر میرسه وارد من چند تا اشکال گفتم کلن کلن سه تا اشکال گفتم. اشکال اول اشکالی است که عرض کردیم ما اصلا قطع نظر از آقای خویی، با قطع نظر از آقای خویی، اشکال اول اشکالی است که اساس کلمات محقق اصفهانی رو منهدم میکنه. اون تمام شد، یعنی اصلا حرف محقق اصفهانی قابل قبول نیست. اما اشکالاتی هم به ایشون شده که این اشکالات وارد نیست. از اون اشکالاتی که وارد نیست این اشکال چندمه؟ دومه دیگه. پس چرا باز میگید سه تا؟ از اول بس اگه درس فقه هم بخوای حساب کنی میشه 6 تا، چون 3 4 تا اشکال هم اونجا گفتیم. این اشکال هم به نظر میرسه مخدوش. چی فرمودید؟ این اشکال هم مخدوشه، چون ببینید عرض به حضور شما اساساً بحث ما که مکرر هم اینجا گفتیم این است که اثر بر عمل صحیح مترتب میشه، یعنی صحیح عمل صحیح اون عملی است که یترتب علیه الاثر لو انضم الیه قصد القربه، لو انضم الیه مثلا بعضی از امور و شرایطی که باید باشه تا این عمل به اون اثر مطلوب برسه، یعنی به عبارت دیگه این جامع مختص افراد صحیحه، چون فاسد که اثر برش مترتب نمیشه. اگر عمل فاسد باشه ولو قصد قربتم به زمینه بشه هیچ اثری نداره. حالا کسی مثلا یه رکن رو نیاره، حالا قصد قربتم بکنه، آیا این موجب ترتب اثره؟ قطعا این چنین نیست. به عبارت دیگه ما میتونیم بگیم اون چه که در معنای صلات اخذ شده به عنوان اثر صلات نهی فعلی نیست، نهی اقتضایی است، همطور که محقق اصفهانی گفته. ولی این نهی اقتضایی همطور که آقای مسعودی هم فرمودن اینجا رو نهی اقتضایی، در واقع به این معناست که هرچه در ترتب اثر دخیله و از جمله قصد قربت که شارع و آمر نمیتواند در امر اخذ بکند، اینها هم به او ذمیمه بشه. نه اینکه نهی اقتضایی به نحو مطلق مورد نظر باشه، در معنای صلات نهی از فحشا و منکر اخذ شده، نهیم نهی اقتضایی است ولی به شکل و نحوه خاص، نه نهی اقتضایی مطلقا که حتی شامل اعم از صحیح و فاسدم بشه. نهی اقتضایی یعنی این که افراد صحیح درشون اقتضاء این اثر باشه. اقتضاء به معنای گستردش مورد نظر نیست. شما منظورتون همین بودی یا؟ بله؟ بله. پس اشکال دوم هم به نظر میرسه نسبت به محقق اصفهانی وارد نیست. بله. اما اصل اشکال که اول من عرض کردم به محقق اصفهانی وارده، لذا فی الجمله تا اینجا وجه دوم هم را تمامه. تا فردا حالا انشاءالله فردا میامون دیگه دیر شده، فردا دوستان تشریف میارن دیگه.